الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یک عبادت بسیار مفید و با ارزش تفکر البته چراغ فکر با مطالعه در آیات قرآن روایات و جهان آفرینش روشن میشه برای تأمین خیر دنیا و آخرت به انسان کمک میکنه. این عبادت که عبادت عقلیه، عبادت درونیه، یک لحظه به فرموده پیغمبر عظیم الشأن اسلام از یک سال عبادت بدنی بهتر، چون ارزش درون با ارزش بیرون تفاوت داره. بدن یک قیمت داره، باطن و درون یک قیمت. رسول خدا می فرماید تفکر و ساعت خیر من عبادت سنت. این حد اقلش ساعت، نه این یک ساعتیه که به نظر ماست. ساعت در لغت به معنای یک لحظه است. در قرآن مجید می خونیم اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هنگامی که پایان عمر برسه، نه اینکه یک ساعت مردن عقب میفته یا جلو میفته، به معنای این یک ساعت اصطلاحی نیست، به معنای یک لحظه است. اون هنگامی که باید انسان از دنیا بره، رفتنش نه یک لحظه پیش میفته که زودتر بمیره، نه پس میفته که دیرتر بمیره. از رسول خدا پرسیدن، ما مرده‌ها رو که میبینیم بعضی ها چشمشون بسته، بعضی ها چشمشون بازه، علتی داره؟ پیغمبر فرمودن اونی که چشمش رو همه و لحظه مرگش رسیده، مهلت بهش ندادن چشمشو باز بکن. اونی که چشمش بازه، مهلت ندادن چشمشو ببند. اینو میگن لحظه. فکر کردن در یک لحظه، از عبادت یک سال بدنی بهتر. چی فکر بکنم؟ موارد فکر خیلیه. جهان رو که میبینم فکر کنم که این آفرینش بدون سازنده نیست. یه لحظه فکر، همین که به این نتیجه برسم جهان بدون سازنده نیست، خدا رو پیدا کرد. حالا این خدا کیه؟ اینجا دیگه در قدرت من نیست او رو بشناسم. فکر من فقط میتونه پیداش کنه که این آفرینش، این بنا بنا داره. ابدا هم نمیتونم به خودم بباورونم که این بنا بنا نداره. امکان نداره به خودم بقبولانم که خلقت خالق نداره. نمیتونم به خودم بباورانم که این همه حرکت محرک نداره. شما اگه بخوام بگم محرک نداره، باید بگم تمام این حرکتها استقلالیه، و اگه بگم حرکتها استقلالیه، معنیش اینه که که این حرکت بوده بعدن هم خواهد بود. اینو هیچ دانشمندی قبول نداره، حتی دانشمندان مادی قبول ندارن که این حرکت ازلی ابدی. همه‌شون میگن حرکت ابتدا داره، همه‌شون میگن هر ابتدایی انتها داره. این حرکت بی اول نیست، بی آخر هم نیست. خب به همین اندازه فکر من اگه فکر کنم، اگه بی خبر نگذرونم عمرمو، اگه به غفلت نگذرونم، همین مقدار فکر من رو به باور خدا رسونده. البته نه با اسم خدا، به باور این معنا رسونده که این حرکت محرک داره، این بنا بنا داره، این کشتی آفرینش ملاح داره. اندیشه منو تا اینجا میاره. خب این خیلی سفر پر قیمتی که من از خودم سفر کردم به مقصود رسیدم، اما این مقصود کیه؟ اینجا معلم میخوام، معلمی که بنا رو، مقصود رو، ملاح رو، محرک رو کاملا میشناسه و وظیفه واجب و مسئولیت لازم داره که از شناساندن او به من بخل نکن. این نوع معلم ها رو هم خود او باید انتخاب بکنه، چون اگر اون معلم ها انتخاب نمی شدن معرفت الله چراغش روشن نمی شد. انبیا معلمان انتخاب شده حقن که خدا خودش رو به اونها شناسانده و تکلیف کرده بر اونها، تکلیف واجب که او رو به ما بشناسونن. و ائمه طاهر، شما در زیارت جامعه کبیره میخونید بنا عرف الله، شما خود به خود خدا رو نمیشناسید، نمیتونید بشناسید، راه به این معرفت ندارید. این راه راهنما میخواد. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها. امام هشتم میفرماد و انا من شروطها. اگر به خودتون وامی گذاشت شما رو که او رو بشناسید، نمیشناخت. ما بچه‌هامون برای یاد گرفتن الف به معلم میخوان، الف ب که اول تحصیل الف چیه؟ ب چیه؟ جیم و ه چیه؟ معلم میخواد. شما به بچه‌ت بگو بیشین الف تا ی رو بشناس. نمیتونه بشناس. وقتی الف با بدون معلم شناخته نمیشه، خدا بدون معلم شناخته میشه. ذات مستجمع جمیع صفات کمال به وسیله خودم قابل شناخته. من به وسیله خودم قابل شناخت بود که به همون آدم اولیه میگفت به اولاد تا روز قیامت بگو منو بشناس. ولی یه همچین دستوری نداد به آدم، اما به آدم این دستور رو داد که منو به فرزندان و نسلت بشناسی. بنا عرف الله. حالا میخوام بشناسمش. راهش فهم قرآنه. خود قرآنم معلم میخواد. تنهام نمیتونم قرآن رو بفهمم. اگه میفهمیدم پیغمبر اکرم هر آیهی بهش نازل میشد به ملت میگو خودتون برید بفهم. اما نمیشه فهمید به تنها. خوبن لذی بس فل امیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. کتاب معلم میخواد. خب با معلم قرآن، قرآنو که بفهمم معرفت الله برام حاصل میشه. با دعای جوشن کبیر، با دعای کمیل، با دعای ابو حمزه، با دعای عرفه، با خطبه های توحیدیه نهج البلاغه، وقتی بفهمم اینا رو معرفت الله برام حاصل میشه. خب این یه نوع فکر. فکر درباره این که به وجود آورنده هست، ولی کیه این به وجود آورنده؟ این معلم معرفیش انبیا و ائمه و قرآن. یه نوع فکر دیگه که خیلی با ارزشه، فکر درباره خودم. من کیم؟ فکر کنم نهایتا به این نتیجه برسم که من انسانم. یه مقدار اضافه تر من با تمام موجودات زنده فرق دارم. این یه فکر. دوم، خود رو که شناختم به این فکر بکنم کجام دنیا. میبینم که جامو دنیا. برای چی در این دنیا منو آوردن؟ اینجاشو دیگه نمیفهمم. خودمو ممکنه بفهمم بی معلم، که من یه موجود ممتازم، زندگی من با همه موجودات زنده فرق داره. موجودات زنده تو جنگل زندگی میکنن یا پرندن یا تو دریان، میلیاردها سال زندگیشون هم یه نواخت. ولی من خودمو میبینم که برخلاف تمام موجودات زنده خونه سازی کردم، شهر سازی کردم، مملکت سازی کردم، دانشگاه ساختم، کتاب نوشتم. پس من یه موجود ممتاز. تا این مقدار میفهمم خودم، جامم میفهمم، اسم خانه‌ای که در آن زندگی میکنم دنیاست. یعنی یه جای نزدیکتر دنیا کلمه معناداریه. ادنا دنیا، مؤنث هم هست لغتش. دنیا یعنی جای نزدیکتر، آخرت دورتره نسبت به دنیا. ولی الان من در خانه زندگی میکنم که نزدیکتره از آخرت، این دنیا. خب تا اینجاش هم فهمیدم، برتر از موجودات زندم، اینو فهمیدم. جایی که در اونجا زندگی میکنم دنیاست، یعنی به عوالم دیگه به من نزدیکتره، اینم فهمیدم. حالا برای چی منو آوردن اینجا؟ اینو نمیفهمم. یعنی اگه 1000 سال تنها بشینم فکر کنم برای چی منو آوردن اینجا، به دست نمیارم جوابشو. اینجا باز نیاز به معلم دارم که به من یاد بده برای چی تو رو آوردن اینجا. برای چی خاک مرده رو تبدیل به یه موجود زنده کرده به نام انسان؟ ما هیچ کدوممون 100 سال پیش که نبودیم. 100 سال پیش خاک کشاورزی بودیم. 100 سال پیش کاشتن و درو کردن و خوردن و عروسی کردن و ما از این خاک و نباتات و گوشت حیوانات به وجود اومدیم. حالا برای چی ما رو آوردن اینجا؟ اگه خودم به خودم جواب بدم منو آوردن اینجا بخورم، لذت ببرم، بخوابم، خیلی به خودم ظلم کردم اگه این جوابو بدم، چون خودم رو با تمام حیوانات یکی کردم. من موجود برتر، موجود ممتاز، با این عقلم، با این فکرم، با این محصولات عقلیم که این تمدن عظیمه، اگه بگم فقط برای خوردن و خوابیدن و لذت بردن منو آوردن اینجا، یعنی اومدم تو سر خودم زدم، قیمتمو شکستم و با چهار پایان یکی کردم خودم. آیا به این قیمت گذاری خدا راضیه؟ یعنی واقعا قیمت من همینه؟ من قیمتم مساوی با شتر، بز، گوسفند، گاو، اسب، الاغ، قیمت من اینه؟ ای بنا بود قیمتم این بود که منو انسان خلق نمی کردن، منم گاو آفریده می شدم، منم شتر آفریده می شدم. ببینید اگر دقت بفرمایید در این مطالب خیلی واقعیات و حقایق گیرمون میاد، خیلی. اگه بنا بود من برای خوردن و لذت بردن و خوابیدن و تولید نسل آفریده شده باشم، چرا به صورت انسان؟ خب منم حیوان خلق میکرد، معلوم میشه قیمت من این نیست، انسانم. قیمتم چقدر؟ قیمت گذار وجود مبارک امیر المؤمنینه، در نهج البلاغه است. می فرماید ارزش وجود شما بهش، الجنت و ثمن و انفسکم، قیمت شما بهش. بهش چیه؟ این آیه رو عنایت کنید، سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بهش پهناش، پهنای کل آسمان ها و زمین. هیچ دانشمندی و هیچ گروه دانشمندان این پهنا رو تا حالا نتونستن حساب بکنن. ما ستارگانی داریم که دوربین های نجومی کشفشون کردن، اگر کسی بخواد از کره زمین سواره مرکبی بشه که ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر بره، 5 میلیارد سال بعد به اونجا میرسه، یه گوشه پهنای عالم. و قیمت تو که 80-90 کیلو هستی، ولی ارزشت به عقل و به فطرت و به روح الهی و به قلبت بهشته. خب من ارزشم بهشته، چجوری منو را میدن در این قیمت من؟ اینجا انبیا ائمه به ما یاد میدن شما مکلف، مسئول آفریده شدی، نسبت به خودتون تکالیفی داری، نسبت به دیگران تکالیفی داری، نسبت به زن و بچه تکالیفی داری، نسبت به نعمتها تکالیفی داری، نسبت به آفرینش تکالیفی داری، این تکالیف رو که به جا بیارید شما رو میبرن در همون ظرف قیمتتون، بهش ابدی دائمی هم میشه. خب خدا رو که یافت، به وسیله انبیام شناختمش، خودم رو هم که یافتم موجود برترم، قیمتم هم یافتم بهشته. خیلی گوهر با ارزشی است، ولی این گوهر اونقدر محکم نیست که نشکنه، گوهر شکستنی. مثل هر ظرف بلوری، مثل هر بشقاب بلوری، مثل هر عقیقی، مثل هر فیروزهی، درسته که خیلی قیمتم بالاست، قیمت بهشته، ولی این قیمت که مربوط به گوهر وجود منه شکستنیه. اصلا ما در کارگاه آفرینش شکستنی هستیم، قیمتمون میشکن، قدرمون میشکن، اندازمون میشکنه. با چی؟ با چی؟ با افتادن پشت بوم؟ نه. با شمشیر؟ نه. با سکته؟ نه. با مردن؟ نه. با تلنگر مردم؟ نه. گوهر وجود من فقط با یه چیز میشکنه، چکش گناه فقط. یعنی شما در این جهان هیچ چکشی رو پیدا نمی کنی که بتونه بشکنه، بشکنه منو. تنها چکشی که من رو میشکنه گناهه. بالا یا چکش کوچیک، اسمشو بذار گناه صغیره، یا چکش بزرگتر و شکننده تر، اسمشو بذار گناه کبیره. درست؟ تمام یه گوهر شکستنیه. اگر خودم، کس نمیتونه منو بشکنه، این چکش کوچیک و بزرگش دست خودمه، دست شیطونم نیست. شما امشب آیه 22 سوره ابراهیم رو منزل تشریف بردید مطالعه بکنید، روز قیامت شیطان به خدا میگه من تسلطی بر بندگانت نداشتم، من اونا رو نشکستم، خودشون شکسته شدن و قبول کرد، کار من نبود. بعدم همه شکسته شده ها تو صحرای محشر به شیطان میگن تو ما رو شکستی، میگه من شما رو نشکستم، خدام حاضر و ناظره و میدونه من شما رو نشکستم. حالا که شکسته شدید فلا تلومونی، منو سرزنش نکنید چون من شما رو نشکستم. و لومو انفسکم، خودتونو سرزنش کنید که خودتون خودتونو شکستید، تنها کاری که من بر ضد شما کردم اینه که دعوت کن، فقط دعوتتون کردم بی خود تو بشکن، میخواستی دعوت منو قبول نکن. این متن آیه است، آیه 22 سوره ابراهیم. ولا تلومونی، منو سرزنش نکنید که شیطانم، ابلیسم، طاغوتم، آمریکام، انگلیسم، خودتونو سرزنش کنید. ما فقط شما رو دعوت کردیم خودتونو بشکنید، میخواستین دعوت ما رو قبول نکنید. ما حجاب زن رو مسلط بودیم به باد بدیم، ما دعوت کردیم تمدن غرب امروزی بشین، نیمه اوریان بیاین بیرون، میخواستین نیاین. من شیطان در کوفه شما 30,000 تا رو دعوت کردم برید حسین ابن علی رو بکشید، چشمتون کور میخواستین ند. اگه همه تون نمی رفتیم من زورم به شما نمی رسید. خود رو سرزنش کن. من شما رو نشکستم، شما خودتون رو شکستید. تا اینجا معلوم؟ حالا که خودم رو شکستم، قیمتم رو کم کردم، آیا این شکستن جبران داره که من دوباره به همون گوهر پر قیمت عالی انسانیت، الهی بودن، عرشی بودن برگردم؟ این گوهر شکسته میشه دوباره 100% سالم باشه؟ قرآن میگه بعد، انبیا میگن بعد، روایات میگن بعد، عقل میگه بله. راه تعمیر این گوهر شکسته شده با شک و کوچیک و بزرگ گناه چیه؟ یک کلمه، توبه. و اگر این توبه با همون شرایطی که گفته شده انجام بگیره، پیغمبر می‌فرماید التائب من الذن کمن لا ذنب له، اگه توبه بکنی انگار هیچ گناهی نکردی و گوهر وجودت به صورت الهیه و ملکوتیه بر میگرده. وقتی توبه کردی محبوب خدا میشی، التائب حبیب الله. حبیب در اینجا اسم مفعول معنی میده، التائب حبیب الله محبوب میشی. و تائب و من از زن به کمن لا زن بله، وقتی محبوب خدا شدی پیغمبر می فرماید درهای فیوزات الهی به روی قلب و جان و درون و برونت باز میشه، سرمایه دار معنوی عظیمی میشه. یک راه محبوب شدن توبه است. ان الله یحب التوابین، درست؟ اون وقت پیغمبر در مقدمه اون روایت بسیار با ارزششون می‌فرمایند اذا احب الله عبدا الهمه او سمان خصال، به تعداد درای بهشت. هرگاه خدا عاشق بندش بشه، محب بندش بشه و بنده محبوب خدا بشه، در هشت خصلت اصولی رو که مادر همه خصلت هاست به روی او باز میکنه. تا شرح مطلب با لطف خدا شبهای آینده. سختمه، واقعا سختمه، مصیبتی که امروز اتفاق افتاده رو روز اول ماه صفر براتون بخونم. حالا با سخت بودنش میخونم. سهل ساعدی میگه من از بیت المقدس وارد شام شدم، دمشق، دیدم شهر دیگرگونه، مردم شاد، به قول ما شهر آذین بسته شده و چراغونه. هرچی فکر کردم روز اول ماه سفر چه عیدیه. من از زمان پیغمبر روز اول سفر یادمه، من صحابی پیغمبر بودم، بعد پیغمبر تا الان به دست نیوردم امروز روز شاد و روز شادی و روز عیدی باشه. همینطور که میگشتم تک و توک افرادی رو میدیدم به دور از چشم دیگران صورتشون رو دیوار گذاشتن، زار زار دارن گریه میکنن. این بدتر منو پریشان کرد که امروز نمیشه که روز شادی باشه روز عزا باشه، یکیش باید باشه. اومدم پشتر یکی از اینایی که داشت گریه میکرد آروم سلام کردم، یه دفعه برگشت اشکاشو پاک کرد، حالت عادی گرفت. گفتم آقا امروز چه روزیه؟ گفت چی آقا. گفتم ترسیدی از من؟ من مأمور باشم. من سهل ساعدی صحابی پیغمبرم، تا خودم رو معرفی کردم با اضطراب و هیجان گفت سهل چرا زمین دهن وا نمی کنه این مردم رو ببره پایین؟ چرا آسمان رو سر این مردم نمی افته؟ گفتم چه خبره؟ گفت نمی دونی؟ گفت نه. گفتم نه. گو برو دم دروازه ساعات، زن و بچه پیغمبر و سرهای بریده عزیزان زهرا رو دارن وارد این شهر میکنن. داشتم جون میدادم، خبر نداشتم چه اتفاقی افتاده. دوان دوان اومدم، چشمم به زین العابدین افتاد. سلام کردم، اولین حرفی که زین العابدین به من زد فرمود پول داری؟ گفتم آره ابن رسول الله. فرمود اینا پول کی هم؟ اینایی که سر بابامو به نیزه زدن، سر برادرها و عموامو به نیزه زدن، با برو به اینا پول بده، بگو از جلوی محمل این خانوما برن یه طرف، این زن و بچه مرتب چشمشون به این سرهای بریده میگو. گفتم الان میرم انجام میدم، فرمود یه کار دیگه هم باهات دارم، پارچه اضافه داری؟ گفتم دارم. فرمودن بیار بذار زیر این زنجیر گردن من، آفتاب به این حلقه های آهن میتابه، پوست گردن منو زخم شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا نور قلوبنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا، اللهم أيد وانصر واحفظ إمام زماننا، اللهم أجل في فرجه الشريف برحمتك.